تقديم مثل شعور مقدسة وقدامة من تحية الله لأخذنا من اللهم وإتراهما من الإنسان على وقت الجاي والأخذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فهو خير ناصر المرجين الحمد لله السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله لا سيما على مولانا بقية الله والدعم الدائم على أعداء من أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قبل آغاز سخن اعیاد شبانیه به ویژه میلاد مولای ما بقیت الله الاعظم که امسال هم اواخر سالمان منور به میلاد آن بزرگوار است و هم پایان سالمان متبرک به میلاد اوست به همه شما گرامیان و عزیزان تبریک و تحییت می گویم و خدا را قسم می دهم با آبروی مادرش صدیقه طاهره سلام الله علیها که امسال را ساز فرج و سرورش قرار بدهد و همه ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بدهد انشاءالله و همچنین فرارسیدن سال جدید و عید نوروز را هم به شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و خدا را قسم می‌دهم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی کریمه اهل بیت سال خوش و سلامتی و عافیت رفع گرفتاری و قضای حوادث برای همه ما و شما و بینندگان عزیز قرار بدهد انشاءالله. من قبل از آن که عرایضم را عمدتاً بناست در رابطه با موضوع محبوبیت خدمتتان سخنانی داشته باشم عرض کنم، یک نکته را اشاره کنم که غالبا هر سال در ایام عید نوروز در شبکه‌های وقفاوی تکفیری و بعضی از متحجرین عید نوروز را عید بدعت و عید برید آتش پرستان معرفی می کنند که در اینجا آنچه که برای ما ملاک هست عمل اهل بیت علیهم السلام هست که ما در زیارت آل یاسین می خوانیم والحکو ما امرتم به والمنکر ما نهیتم والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. روایتی را مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 در کتاب من لا یعذر که یکی از کتب عربه شیعه هست در جلد سوم صفحه 300 از آقا امام صادق سلام الله علیه نقل می کند و قتی علی علیه السلام به حدیقت نیروز در زمان خلافت حضرت امیر برای حضرت هدیه عید نوروز آوردند. همونطوری که عزیزمونم اشاره کردن یکی از آداب عید نوروز هدیه دادن و هدیه گرفتن است. حضرت فرمود ما حاضا این چه هدیه ایش آورده ایم؟ عرض کردم یا امیر المؤمنین الیوم النوروز، امروز روز نوروز است. بعد حضرت جمله زیبایی فرمود، خیلی شیرین،
فرمود اصنعوا لنا کل یوم نجروزا. حالا دو جور میشه این عبارت و معنا کرد. یکی این که میگیم حضرت فرمود هر روزتان نوروز با این با سیاق عبارت بیشتر میکنه، هر روز شما نوروز باد. شاید یکی از این باشد هدیه‌ای که آوردید، هر روز نوروزی باشد برای ما هدیه‌ای بیاورید و تشویق بر هدیه دادن. و همچنین عزیزمون بین الصلاتین اشاره کردن یا قبل از نماز بود، مرحوم نوری در مستدرک جلد 6 صفحه 154 نقل می کند از امیرالمؤمنین الیوم لنا عیدون، به مناسبت عید نوروز فرمود امروز برای ما عیده، یعنی عید نوروز را حضرت به خودش نسبت می دهد، برای ما عید است. و بعد فرمود کل یوم لا نعس الله فیه فهو لنا عید، نه تنها این روز عید هست بلکه هر روزی که انسان در آن روز گناه نکند، معصیت خدا را به جا نیاورد، اون روز برای او عید است. چون یکی از راه‌های رسیدن به کمالات رسیدن به قله‌ها و اوج معنویت نکردن گناه و معصیت است. علما و بزرگان و اساتید سیر سلوک به صراحه میگویند با وجود گناه و معصیت تقرب به الالله و الالمعصوم از محالات است، چون هر گناهی انسان را بعضاً قدمها و کیلومترها و فرسنگها از معنویت دور می کند. اولین قدم برای سیر سلوک و رسیدن به مقامات بالا و معنویت ترک گناه و ترک معصیت است. حتی در بعضی از روایات داریم ترک یک گناه یا لرد و نام دان قلم حرام یحضل عند الله 70 سنه اتیواز به 70 سنه، یک ترک گناه پیش خدای عالم معادل 70 سال عبادت. چون با وجود گناه عبادت فایده ای ندارد. پیش مرحوم الله سنگری حمدانی از عرفای بزرگ یک کسی غیبتی کرد، فرمود خدا خانه ات رو ویران کنه تا 40 شبانه روز خانه ما را ویران کنه. عرض کردن آقا چه شد؟ خب ما مگر عبادت نداریم؟ من تا و مؤمنم لم تقبل له صلاة 40 لله و لم یستجب له دعا 40 صبا. اگر یک غیبت از انسان سر بزند تا 40 شب نماز او قبول نیست، تا 40 سحرگاه دعای او به اجابت نمیرسد. حالا دیگه ما فکر خودمون باشیم که روزی چندین غیبتی از ما سر میزند و یا چندین غیبتی ما میشنویم، فرقی نمیکند. هم غیبت کننده و هم غیبت شونده هر دو در گناه صحیح هستند. تعبیری دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب حدیث، میگه اگر در یک مجلسی غیبتی میکنم میتوانی جلوی غیبت را بگیری، نمیتوانی واجب هست مجلس را ترک کنی. نشستن در مجلس غیبت گناه و معصیت. خب این یک مقدمه کوتاهی بود من لازم دیدم اشاره کنم. نکته دیگر در رابطه با موضوع مهدویت، البته سخنان زیادی هست در حوزه مهدویت، من به دو سه نکته ای که شاید ضرورت داره امروز ما به آن توجه داشته باشیم اشاره می کنم. نکته اول اهمیت قضیه مهدویت از دیدگاه دشمنان دین و دشمنان اسلام. همان گونه ای که ما می دانیم اگر قدرت ها قطعاً به این نتیجه رسیدن در کتاب های خودشون خواندن، کسانی که در بالای قله های ریاضت بودن و پیشگویی هایی که کردن برای اونها یقین آمده که روزی خواهد آمد یکی از نمادهای رسول اکرم قیام می کند و تمام ابرقدرت ها را سرنگون خواهد کرد و حکومت عدل الهی در کره زمین ایجاد خواهد کرد. آقای دکتر هانتینگتون، بزرگ نظریه پرداز کاغذی، مقاله های متعددی دارد. در صداسیما هم چندین جلسه نقد افکار او را گذاشتم. ایشان در رابطه با رمز انقلاب اسلامی ایران سخنان مفصلی دارد. من فقط این سیکشش را عرض می کنم. میگه رمز موفقیت شیعه در طول تاریخ سه تا مسئله بود: یک، نفوذ مرجعیت و روحانیت در هدایت مردم. میگه با این که صدام تمام دشمنانش رو سرنگون کرد ولی در برابر مرجعیت نجف شکست خورد. و اگر ما بخواهیم انقلاب اسلامی ایران را با شکست مواجه کنیم، باید هدف اصلی مرجعیت و رهبری باشد. مادامی که نفوذ رهبری در جامعه هست، همانند شیر میغرد، برای آمریکا در خاورمیانه جایی نیست. در اینجا یک پرانتزی من باز کنم. اینکه دشمنان ما این چنین مرجعیت بالاخص رهبری را هدف قرار دادند جای تعجب نیست. در غیر این صورت باید تعجب می‌کردیم. ولی بعضی از وطن فروشان داخلی و بعضی از کسانی که افکار دینی را مشتبه متوجه شده‌اند و نسبت به رهبری مطالب زشت و بدی مطرح می‌کنند، این جای تعجبه. این که اینها بلندگوی استقبال جهانی شدند، این جای تعجبه. این که میگویند رهبری که فایده‌ای دارد باید در قانون اساسی بازنگری شود، این جای تعجب است. که اگر رهبری نبود و این قربش‌های شیرونی این فرزند زهرا نبود، نه تنها ما باید با دانش در کردستان هندان می‌جنگیدیم، بلکه امنیت ما و امنیت ناموس ما هم دفاع می‌رفت. من در جلسات قبلم گفتم در یک برنامه زنده تلویزیونی یک آقای از عراق زنگ در یک جمله‌ای گفت: الان هم که من دارم عرض می‌کنم خدا می‌داند بدنم می‌لرزه. برگشت و فلانی، من همسرم، دخترم و عروسم رو چند ماهی داعشی ها گرفتند و بردند از سرنوشت آنها خبر ندارند. بر شروع کرد حکم گریه کردن. اگر این رهبری خردمندانه سید نبود، همین آقایانی که امروز رهبری را مورد هدف قرار دادند، ناموسشان عذر میخواهند، معذرت میخواهند از همه. باید هر روز با چندین داوشی جهاد نکاح به عمل بیاوردند. الله عزیز خالق آقای آنسیکون میگه اگر ما بخواهیم جمهوری اسلامی رو شکست دهیم، باید مرتبه اول رهبری را مورد هدف قرار بدهیم. نکته دوم، دو رمزی شیعه دارد در طول تاریخ. این دو رمز مایه جاودانگی شیعه شده است. یکی قضیه عزاداری برای نبی پیغمبر در ماه محرم و صفر، که حضرت امام فرمودن این عزاداری ها که اسلام را زنده نگه داشته. اون آقای کاخ سفید نشین هم به این نتیجه رسیده است. رمز دوم مسئله انتظار و محتویت هست. شیعه همواره در انتظار آمدن بزرگ مردی که خواهد آمد تمام حکومت های باطل را سرنگون می کند و حکومت عدل الهی جهانی را جایگزین می کند. ما باید تلاش کنیم این دو رمز موفقیت را از دست شیعه بگیریم. در سال 1986 فردی به نام آقای فوکویاما، فرانسیس فوکویاما، که یک مدتی هم معاون سازمان سیای آمریکا بود، در اورشلیم سخنرانی می‌کرد و گفت شیعه دارای دو بال توانمنده. اگر ما بخواهیم شیعه را شکست بدهیم، باید دو بالش رو قطع کنیم. یکی بال قرمز و سرخین شهادت که از کربلای ناموسین گرفتند، دیگری بال سبز انتظار است. بعد جزئی جالبی دارد. الحق ما شهد به الاعداء، میگه شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد. شیعه امیدوار است. انسان امیدوار شکست ناپذیر است. این یک نکته که دشمنان دنبال این قضیه هستند که این دوبال سرخین شهادت و سبز انتظاری ما را از ما می‌گیرند، که ما باید تلاش کنیم با تمام توان در صحنه حضور داشته باشیم و در فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری قبضگاه جوانها شده، از این دوبال سنگین و فاخر حمایت کنیم و شبهاتی که امروز دشمنان ما در داخل خارج بر ضد این دوبال افتخار آفرین مطرح می کنند جانانه جواب بدهیم. این یک نکته. نکته دیگر، عزیزانی که جدیداً مکه مشرف شدهاند دیدن در کنار بیت الله الحرام یک برج‌های بلندی ساخته شد. سال 2001 شروع شد، 2002 تمام شد توسط کارشناسان آلمانی با مدیریت همین آقایان اسامه بن لادن. بد نیست بدانیم این برج که عنوان برج سلطنتی ساعت مکه میگن اقراض البیت میگن 601 متر طول بود، 1,500,000 متر مساحت بود. خیلی ها برای نقیده هستن که این برج را ساختن که وقتی حضرت ولی عهد بقیه الله الاعظم ارواحنا لطراق و مقدم انتداد بنات از کنار بیت الله الحرام ظهور کنند، از همین بالای برج خود را مورد هدف قرار دهند. ولی بی خبر از اینکه والله متم نوره ولو کره الکافرون. اجداد اینها فرعون هزاران هزار کودک را کشت تا حضرت موسی به دنیا نیاد، ولی خدای عالم با قدرتش حضرت موسی را در دامن فرعون بزرگ کرد و وبا نگردنش. این هم یک نکته‌ای بود که من خواستم خدمت عزیزان داشته باشم. نکته سوم که ما در دوران انتظار به سر می‌بریم، اصلا انتظار یعنی چه؟ این همه فضیلتی که برای انتظار آمده برای چیست؟ روایت این که آقا امام صادق سلام الله علیه دارد من ما تمیتم و هو منتظر لهذا الامر. اون کسانی که از میان شما هستند و منتظر امر قیام مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند، کمن استوش دم رسول الله ثواب و پاداش منتظرین، ثواب و پاداش کسانی است که در رکاب پیغمبر به درجه شهادت رسیدند. آیا شما ثواب بالاتر از این میتونید تصور کنید؟ پاداشی بالاتر از این میتونید تصور کنید؟ انسان در رکاب رسول اکرم به درجه شهادت برسد. یعنی شما هر فضیلتی را تصور کنید این فضیلت بالاتر از اون است. خب این برای چیه؟ همین که ما بگیم ما منتظر او هستیم. من یک مثال ساده میزنم. شما منتظر آمدن یک مهمان هستید، منتظر آمدن عزیزتون از سفر هستید، چه کار میکنید؟ میگیرید استراحت میکنید؟ بنا ساعت 9 این مهمان شما بیاد، ساعت 9 بلند میشید، یک آبی به صورتتون میزنید، در باز میکنید، آقای مهمان بفرما، یا نه قبلا خانه را آماده میکنید، غذا تهیه میکنید، میوه تهیه میکنید، چای تهیه میکنید. برای یک مهمان عادی شما چقدر تلاش میکنید؟ منتظر باید این چنین باشد، هم خود را بسازد به یک درجه ای برساند که بتواند در رکاب آن حضرت باشد، نه خدای ناکرده در اثر گناه و معصیت در صف مخالف حضرت باشد. خدا بیامرزد آیت الله العظما بهجت که بنده توفیق داشتم یک سال در جلسه خصوصی این بزرگوار بودن، این جمله را زیاد تکرار می کردن. می فرمودن هر وقت برای فرد امام زمان دعا می کنید برای خودتان هم دعا کنید. از خدا فرد امام زمان را می خواهید، از خدا بخواهید شما را از یاران آن بزرگوار قرار بدهد. معلوم نیست بعد از آمدن آن حضرت ما چه سرنوشتی خواهیم داشت. و لذا ما اگر الان حضرت بیاد، آیا ما آن صلاحیت و شایستگی که در رکاب حضرت باشیم داریم یا نداریم؟ ما اگر وجدان خودمون رو بازی قرار بدهیم، وجدان ما بهترین بازی و بهترین پاسخگوی این سوال ما هست. یکی از عرفای بزرگ میگه من یک روزی عصبانی شدم، به سر خانمم یک داد زدم. در عالم معنا به من گفتن 20 سال از کمالات عقب افتادی، 20 سال از معنویت دور شدی. اینی که میگن پل صراط از مو باریک‌تر هست، از شمشیر برنده‌تر هست. یا اون خالی از احمده ها دیده بودن امام رو بعد از رهلت، فرموده بود احمد دست که تکان میدهی این هم در قرد از سوال می کنم به چه میگردی دست که تکان میدهی؟ قضیه به این سادگی نیست که ما تصور می کنیم. روایتی از آقا امام سجاد حقیقتا این روایت رو زیاد شنیده که وقتی حضرت به دوران غیبت ولی از ارواح نافدا میرسد و به مردمان زمان غیبت میرسد، میفرماید یا ابا خالد، ابو خالد کابلی از اصحاب خاص امام سجاد سلام الله علیه بوده، میفرماید این اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمانه. کسانی که در زمان غیبت فرزندم مهدی به سر میبرند با فضیلت تر از تمام اهل زمان ها هستند. چرا؟ در پایان روایت یک جمله زیبایی دارد، میگویند اولئک مخلصون حقا، اینها افراد مخلص نه مخلص. میان مخلص تا مخلص زمین تا آسمان تفاوته. مخلص کسی که تمام کارش برای خدا باشد، یعنی خودش رو نبیند، یعنی نفسش رو بکشه. خطبه دویست به نهج البلاغه رو مطالعه کنند دوستان، در رابطه با سیر سلوکه، در رابطه با کسانی که میخوان تحصیل نفس بکنند به الله برسند، به مقامات بالا برسند. اونجایی برسند رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینم، بنگر کتاب چه حد در مقام آدمیت، بار دیگر از ملک پران شدند آنچه در وقت تنایت آن شدن. آقا امام امیر المؤمنین یه دو تا جمله دارن، احیا عقل و امات نفسه، عقل خودش را زنده می کنن، نفسش را می کشن. نماز می خواند، عبادت می کند، نه برای ترس از جهنم رسیدن به بهش، چون خدا راضیه، برای رضای خدا می خوابد، برای رضای خدا می خورد، برای رضای خدا حرف می زند، اصلا نفسی در کار نیست. این نفس را کاملا می کشد، نابود می کنه. اگر ما به اینجا رسیدیم میشیم مخلص، یعنی تمام اعمال ما، حرکات ما میشه برای خدا، برای رضای خدا. که رسول اکرم به ابو ذر میگه یا ابا ذر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم. ابو ذر تمام کارهایت برای خدا باشه، حتی خوابیدنت هم برای خدا باشه، غذا خوردنت هم برای خدا باشه. غذا میخورم خدایا برای رضای تو نیروی داشته باشم، تکالیفی که به عهده‌ام گذاشته عمل کنم. اگر این شد میشه مخلص. چیه مخلص؟ معنای زیادی داره. به یکی از معنای ساده خیلی عوام فهمش این هست که اگر من عملم را خالص برای خدا می کنم، این خلوصم را هم خالص برای خدا می کنم، یعنی اخلاص من هم برای خدا. اگر خدا را میگم نماز می خوانم برای میخوانند برای رضای تو، اینم برای رضای تو. از ربی فرق بلایت مخلصون حقن و شیعت و ناسفتن و دعات الادی نسلاح سرن و جهرن. و اینها دعوتگران دلیل خدا هستند، چه در علن و چه در سر. امروز که دشمنان ما به تعبیر شهید مطهری سیل شبهات رو متوجه جهان تشیع کردن و به تعبیر مقام معظم رهبری این افسران جنگ نرم باید در صحنه حضور داشته باشند، فرصت را از شبک افتنان بگیرند. بعد کل شبهاتی که علیه شیعه بودی با همکاری مرکز ابحاث عقائدیه زیر نظر آیت‌الله عثمان سیستانی جمع کردیم. تقریبا الان در همین در تابی که دوستان می‌بینن حدود 10,000 شبهه ما جمع کردیم که از این 10,000 شبهه به 100 تا 100 تا یکی هم نمی‌رسه، چون شیعه الحمدلله دقیقی مذهبش متقن و برخواسته از قرآن و منطبق با سنت راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و سیره اهل بیت هست. بنده خودم در این شب در محضر این بیهی دارم قسم میخورم به والله بارها گفتم پیش از 300 جلسه مناظره با وقفاقیت در خاک عربستان داشتم، تا به حال نبودن من نزدیک 20 سال دو رسانه ها با این وقفاقیات در کنده میزنیم، تا به حال نبود یک شبه اینا مطرح کنن ما جواب نبسته باشیم. این ارتخابش میگه هست یا باید سرش بلند کنه به وجود این فرهنگ غنی و منطبق با عقل فطرت و منطق افتخار بکنه. ولی ما باید در فضای مجازی، در فضای رسانه، در فضای رسانه حضور داشته باشیم و این شبهات رو جواب بدیم. من حدود تقریبا نزدیک 600 شبهه از طریق وهابیت فقط در حوزه مهدویت ما جمع کردیم. این 600 تا شبهه که دقیقا 552 شبهه هست، بابا 540 تا شبهه نیست. آیا 10 تا 12 تا 20 تا شبهه هست که ما باید جواب بدیم؟ از حال جوانهای ما رو مشوش میکنیم، جوانهای وهابیت را به سوی ما جری میکنند. ولذا ما باید در این حوزه کار کنیم. این افسران فضای نرم باید از این فضای گسترده‌ای که تمام دنیا را به صورت یک خانه مبدل کرده حد اکبر استفاده را ببینند. شما ببینید توبه‌ای که حضرت ولیعهد ارواح نادرتراب به مقدم انتظار برای شیخ مفید صادر میکنه یک نکته زیبایی دارد. اول توبه بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیک، این نامه امام زمان شیخ مفید. شیخ مفید 4 تا چشم نداشت بنده به جناب عالی دوتا، اون اعضا و جواره بیشتر از ما نداشت، اونم مثل ما بود. ولی چی میگه دارد؟ سلام الله علیه ایوه ناصر الحق. آقای شیخ مفید سلام مختابر تو با که از حق جاری میکنی، از دایی گلری به کلمت صدق با سخنان صادقانه ما از ولایت ما دفاع میکنی. ایوه الولی المخلص المجاهد فینا الظالمین، ای دوست و مخلص و مجاهدی که در برابر ظالمین ما جهاد میکنی. شکل مبید اصله در نگرفته بود در میدان نبرد، در همین فضای شبهات پاسخ میداد. ولذا حضرت ولیت الله نافذا میفرماید ایها الولی المخلص المجاهد بینا الظالمین. دوستان کتاب احتضار تبرسی رو ببینن جلد دوم صفحه 994. اگر این توقی را دوستان صد بار هم مطالعه کنید مبلغ کن به قدری مطالب زیبا و تکان دهنده در این توقی هست که واقعا بدن آدم رو به لرزه در می آورد، موهای بدن آدم رو سیخ می کنه. فقط من یک جمله هم که خوانم نرافیزم را خاتمه دهم. می فرماید شیخ مفید ولو ان اشیاءنا و فقههم الله لطاعته. اگر شیعیان ما خدای عالم بر توفیقش آنها را موفق بدارد علی استماع من القلوب فی البقاء فی العهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بعقابنا. اگر شیعیان ما به عهد پیمان الهی عمل می کردند، به واجبات عمل می کردند، از محرمات اجتناب می کردند، این یمن لقا و تحرک ملاقات ما را خدا از آنها نمی گرفت. و لتعجلت لهم از سعادت مشاهدت ما، اینها سعادت زیارت ما نصیبشون می شود. حالا بعضی ها گوشه اینا رو جمع خواهد در زمان بیبر مگر می شه تشن بکرد. این آقیان ظاهرن خیلی از قضیه دور هستن، حضرت در میان ما هست، زندگی میکنه. ما روایت داریم وقتی حضرت تشریف میارن همه میگن آقا ما این آقا که بارها دیده بودیم، تو حرم دیدیم، تو مسجد دیدیم، تو عزاداری دیدیم، تو فلان خیابان دیدیم، فلان مغازه دیدیم، چه بسا بارها ما دیده باشیم. من فقط یک جمله میگم از یک بزرگوار چون از دنیا رفته انشاءالله شاید زنده بکشم خبر نداشت کندرا با آقای حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه آن که برای من قدر دارم مرد می کنم یکی دو سال قبل از وفاتشون همینجا کنار قدر مرحوم علامه طباطبایی ایشون نزدیک یک ساعت نیم با حضرت ولیعهد ملاقات داشت، سؤالاتی در از حضرت سباها را گرفتند. ولی خب هر که را اسرار حق آموختند حفظ کردند و دهانش بوستند. در این زمین من سینه هم اسرار زیادی دارند و اینها گفتنی نیست. شاید اگر بعد از مرگ ما بعضی از مسائل رو مطرح بکنند، ولی دیگه این روایت سریعی اگر شیعان ما عمل به واجبات بکنند و محرمات را ترک کنند از یمن ملاقات ما و تشرف ملاقات ما محروم نخواهند شد. فما یحبسنا عنه، این که اینها به زیارت ما نمی‌رسند و از زیارت ما محرومند چیه؟ الا ما یتصل بنا مما نکره، که کارهای انجام میدن دید ما رو میشکنن، ما دوست نداریم. اگر یک شیعه به واجباتش عمل کنن و از محرمان اجتناب کنن همواره در خدمت هست. تعبیری داشت مرحوم آیت الله العظما بهجت، می فرمود شما وقتی میگید یا صاحب الزمان، قبل از آن که یا صاحب الزمان را گوش شما بشنود حضرت ولیعهد را میشنوه، فاصله دهن شما با گوش شما سی قدر چهار هم گوشه. بگه قبل از اینکه یا مهدی بگی گوش بشنوه حضرت ولیعهد ارواح نافذا یا مهدی شما را میشنوه. اینطور معرفت داشته باشه، اینطور تلاش کنیم نسبت به حضرت ولیعهد اکرمون اظهار ارادت کنیم. مرحوم علامه مستقل دیرآبادی در تخت فولاد اصفهان دفنه میگه ما باید تلاش کنیم همواره خودمون رو در محضر حضرت ولیعهد بدانیم. خود حضرت فرمود فإنا یحیط بنا به انبارکم فلا یحضو به انا شیء من اخبارکم. در همین توقیه شیخ مفیده تو دوستان مراجعه کنند. بگه ما احاطه علمی بر تمام کارهای شما داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. نسبت به حضرت ولیعهد این چنین باشید. یک تعبیری دارند مرحوم قاضی قباقلایی، می‌فرماید تمام فیوزات از کانال حضرت سید الشهدا و خلاق من این جمله ها نست من یادگاری از من داشته باشید. یکی از کسانی که تشرفات زیادی داشت خدمت حضرت مرحوم سید مکتوم بود، متوفای 1212، ایشون که من داشتم میرفتم به مسجد صحره، تو فکر بودم که آقا اینی که میگن حضرت برای امام حسین یک قطره اشک میریزد، خدا تمام گناهانش رو میبخشد. هر کس برای زیارت امام حسین یک قدم بردارد، خدای عالم ثواب هفتاد حج میده. مثلا تعجب کردم اگر میشه یک قدم هفتاد حج. یک موقع دیدم یک آقای بزرگوار کنار من گفت شیخ سید بحرالعلوم چی چه فکر میکنی؟ گفتم آقا این تو ذهنم آمد اگر میشه یک قطره اشک این همه ثواب یک قدم ثواب سنتیل هست. بعد حضرت فرمود که سید من یک مثالی را میزنم. یک پادشاهی با یار کوپاش رفته بودن برای سید، راه را گم میکنه، شب تار میمانه، گرسنه، تشنه، تا یک خیمه ای میرسد. صاحب خیمه نمیشناسه این پادشاهه، تمام زندگیش یک بز بوده، با شیر او امرار معاش میکرده، چون عرب خیلی قیود هست، به مهمان مقید این بز را میشه، گوشتش رو تباه میکنه، برای اونجا میمانه. این توش پادشاه برمیگرده، از یارانش سوال میکنه خب من چی کنم جبران کنم کار این عرب را؟ گفتن آقا ست تا خوشت هم بوده، یکی گفت مثلا ست تا بوز بده. گفت آقا این تمام هستیش رو برای من دار، من بیان ست تا خوشت هم بوده. اگر من تمام تازه تستن رو به او بدهم تازه با او شدن برابر. امام حسین همه دیگه برای خدا خودش دادن دستش تمام از دمیتش خدا اگر هر سکارت رو بدهد خداییت نمی کنه بده، تمام قدرت و نعمتش که در حق حسین بدهد کم نمیده. الیزا می کارم شاکا عزیزان دقت کنم، بعد مرحوم قاضی میگه همه فیوزات از کانال امام حسین میرسن، ولی پیشکار امام حسین گمل بنی هاشم چی میخواد حسین برسد پایان افتاد دربار حسین گمل بنی هاشم. یه جمله ای دارم مرحوم رفیعی قزوینی استاد حضرت امام در فلسفه، بگه فردای قیامت تمام انبیا میان خدمت رسول اکرم یا رسول الله، عرفات بر ما تن شده، روایات زیادی هم داریم، بیا شفاعت کن برای ما، خدا به عالم دیگر در ما زخم ندیده. رسول گرامی تمام انبیا پشت سر حرکت می کنن به حیمه ای که زهرای مرزیه در مجاهد می رسن. حضرت زهرا میاد بیرون به استقبال بابا، رسول گرامی میگه زهرا جان انبیا به در خانه ما آمدند برای امروز چیزی تهیه کرده ای پیش خدای عالم. عرض میدارد یا ابتا یا رسول الله کفانا لها الیوم یدی ممتوعی بلدی الالباس، من دو دست بریده فرزندم الالباس را پیش خدا شمی به وسیله میبرند. ارا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أي یم قلب ین قلبون اجازه بدید من یک راهی هم بکنم ایشالا با این قلبه های شکسته و با این چشمان اشکالود خدا یا تو را قسمت میدهیم به دست بریده قمر بنی هاشم فرد امام زمان نزدیک بگردان انقلاب ما به انقلاب جهانیت متصل بفرما برخواهان انقلاب ما سه در داخل سه در خارج اگر قابل هدایت نیستن محو نابود مطمئنشان بگردان خدا یا به آبروی حضرت قمر بنی هاشم خیر دنیا و آخرت به ما کرم نما شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان خدایا حق حضرت قمر بنی هاشم دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد یک چشم به هم زدن جدا مفرما حق درگاه پاک انبیا و اولیا شهدا صدیقین صالحین بلخص امام راهش صلوات قدرانی بر فرمانی